روزنامه جمهوری اسلامی خواستار کنارگیری ابراهیم رئیسی از ریاست جمهوری شد. افزایش قیمت نان منجر به بروز اعتراضاتی در چند شهر استان خوزستان شد. و مهدی طائب اتهامش علیه برادر داماد رئیس جمهوری ایران را پس گرفت. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. نارضایتی ها از عملکرد اقتصادی دولت ایران برای مهار گرانی ها روز به روز بیشتر می شود. سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله این روزنامه با انتقاد از آنچه ضعف مدیریتی ابراهیم رئیسی خوانده از او خواست از ریاست جمهوری کناره گیری کند. در میان اما ظاهراً ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادیش برنامه مشخصی برای مهار تورم ندارند و صرفاً دولت قبل را مقصر مشکلات فعلی معرفی می کنند. بیشتر بشنویم در این باره از مهدی بیگی.
خرداد 1400 با لحنی غم‌آلود از گرانی ها و ناراحتی مردم گفت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران.
مردم از گرانی بسیار ناراحت و گله‌مندن و به ویژه کارگران، کشاورزان، طبقات پایین جامعه مشکلات جدی دارن.
دو راهکار به گفته خودش جدی هم معرفی کرد. اول نظارت بر زنجیره تولید، تأمین تا مصرف کالا و دیگری ایجاد سامانه‌ای که بتواند بر بخش‌های اقتصادی نظارت کند. هر دو راهکار به نظر یکی و کلید واژه اصلی نظارت است. 9 ماه از ریاست جمهوریش گذشته و گرانی مهار نشده که هیچ، برخی از کالاها قیمتشان چند برابر شده، برخی دیگر کمیاب و برخی حتی نایاب. الان هم که زمزمه کوپنی شدن نان به گوش می رسد، از نظارت هم خبری نیست. این وعده دیگر او برای مهار تورم.
تورم باید حتما علاج بشه و علاج اون به اینه که اقدامات اقتصادی ما به انجام اولا به نصف، یعنی در 1402 انشالله به نصف و بعد به طرف یک رقمی رفتن انشالله پیش بره.
تورم همچنان بالای 40% است و حالا داد مردم در آمده. حکومت هم به نظر نگران اعتراض هاست. چند روزی است که هشدارها به دولت شدت گرفته. این جدیدترین مورد، یادداشت مدیر مسئول روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی با عنوان اعلام خطر جدی. نان حتی در دوران جنگ تحمیلی هم گران نشد. جمله اول مسیح مهاجری که تلویحاً میگوید وضعیت فعلی اقتصاد ایران از 33 سال پیش، یعنی دوران جنگ ایران و عراق، هم بدتر است. مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی در ادامه به گرانی نان و ماکارونی و روغن و غیره اشاره می کند. اما به ابراهیم رئیسی این انتخاب را می دهد که بگوید مشکلات اقتصادی موجود ناشی از به گفته او عناصر انحرافی وابسته به دولت‌های نهم و دهم در مسئولیت‌های کلیدی دولت 13 است یا نه. اشاره به اعضای کابینه محمود احمدی نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم. در ادامه مسیح مهاجری گفته اگر وضعیت موجود کار این عوامل نباشد، باید آن را نتیجه ضعف مدیریت دولت مردان به ویژه وزرای اقتصادی دانست. خود ابراهیم رئیسی و کابینه‌اش البته بارها حسن روحانی و کابینه‌اش را مقصر گرانی‌ها و تورم بالای 40% دانستند. سوال بعدی مسیح مهاجری از ابراهیم رئیسی شاید سوال خیلی ها باشد. چقدر زمان لازم است تا ابراهیم رئیسی متوجه بشود که با گفتار درمانی نمیتوان کشور را اداره کرد؟ مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی در پایان به رئیس جمهوری ایران پیشنهاد استعفا داده. پیشنهادی که با توجه به حمایت‌های رهبر جمهوری اسلامی از ابراهیم رئیسی و سابقه او در قوه قضاییه و سرکوب معترضان و مخالفان به نظر بیشتر طعنه‌آمیز است تا واقعی. پیشتر بسیج دانشجویی هم در مورد گرانی‌های اخیر به ابراهیم رئیسی هشدار داده بود. این تشکل دانشجویی از رئیس جمهوری ایران خواسته بود از اقدام شوک‌آمیز اقتصادی و بدون آمادگی افکار عمومی پرهیز کند. اقداماتی که به گفته بسیج دانشجویی ممکن است اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی را در پی داشته باشد. روزنامه کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هم به دولت هشدار داده که بدون در نظر گرفتن تدابیر لازم برای جبران فشارهای اقتصادی نمیتوان مردم را برای انجام اصلاحات اقتصادی همراه کرد. هشدارها شاید جدی باشند، اما کار چندانی از ابراهیم رئیسی بر نمی آید. اختلاف نظر در تیم اقتصادیش از یک طرف، خالی بودن خزانه دولت از طرف دیگر و همینطور عدم دستیابی به توافق با آمریکا برای احیای برجام، انتخاب چندانی برای دولت 13 باقی نگذاشته. چنگندازی بر یارانه نان و کالاهای اساسی دیگر، حکایت از بحران حکومت دارد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
بله، نوبت رسید به شنیدن بخشی از پیام‌های شما عزیزان در رابطه با افزایش قیمت‌ها در ایران.
برخلاف تصور عموم، آقای رئیسی بهترین رئیس جمهور حکومت اسلامی بوده، چون که تیرخلاصی است بر پیکر جمهوری اسلامی.
با اینکه هنوز مدت زیادی از دستور عظما برای اینکه پولا رو نبرین ترکیه خونه بخرین نگذشته، هجوم آقازاده ها برای خرید املاک گران قیمت در ترکیه صداش همه جا رو گرفته. در تلویزیون ترکیه وحشت از این دارن مردم که این اعمال نحس و نجس و این دزدی و این غارت بی برکتی و خباستش دامن اونها رو هم بگیره و میگن ترکیه شده مرکز پولشویی دزدای ایرانی. حکومت دوسالار اخیراً هم که ریاست مجلس انقلابی سردار چش آبی محبوب بیت رهبری دو واحد خریدن، گفتن دروغه. اول اون بابارم اونجا تراشیدن که بگه نه همچین معامله انجام نگرفته، ولی در تلویزیون ترکیه اعلام شد. با کدوم پول میخرین؟ با پول خون مردم. وقتی ماکارونی 6500 تومانی رو 34000 تومان قیمت میزنین که دیگه نتونه اون رو مستضعفم بخوره، خب این پول جمع میشه. بعد این نجاست رو هم انباشته میشه، تعفنش ترکیه هم گرفته. کی فکر میکرد که زیر نقاب اسلام و رد مور بر پیشانی و تسبیح و انگشتر این همه نجاست و خباست و رذالت نهفته باشه و بیدینی و بیوجدانی و بیوطنی؟
خواستم از جناب آقای خامنه‌ای که همینطور دارن داهیانه این کشتی نظام رو در این پیچهای تاریخی و گردنه‌های تاریخی میبرن که از ریل خارج نشه، همونطور که دستشون رو فرمون هست یه نیم نگاهی هم به قیمت ماکارونی و سیب زمینی و بقیه مایحتاج داشته باشن. این کمبودا داره اذیتمون میکنه. فکر میکنیم که شما واقعا رانندگی بلد نیستید.
خبر داشتم آقای رئیسی معاورشون گفتن مردم نگران گرانی‌ها نباشن، ما بهشون کوپن میدیم. بعد از 40 سال حکومت باز هم میخواین کوپنی کنید؟ از آقازاده ها پولا رو میکشن بالا، زمین ها رو میکشن بالا. شما باید برای خرج یومیه مردم اونا رو کوپنی کنید، دوباره تو صفا بیارید. چقدر اینا بدبختن، چقدر اینا ذلیلن. انشالله که پایان عمرشون باشه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
انریکه مورا مذاکره کننده اتحادیه اروپا قرار است با هدف متقاعد کردن ایران به امضای توافق هسته‌ای شامگاه سه‌شنبه به تهران سفر کند. مقامات ارشد اتحادیه اروپا این سفر را آخرین تیر ترکش برای احیای برجام ذکر کردند. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر امور هسته‌ای در بریتانیا.
تصور می‌کنم این سفر با هماهنگی قبلی با آمریکا و هماهنگی قطعی با جمهوری اسلامی انجام میشه و برخلاف اون چیزی که از قول آقای جوزف بورل در مصاحبه‌ای که با استاندارد تایمز امروز داشت مطرح شد، مسئله تردید و اکراه جمهوری اسلامی برای قبول مورا نیست و بیشتر این رو آقای جوزف بورل به عنوان بازارگرمی ازش استفاده میکنه. بازارگرمی که در مورد به نفع اروپا بودن هم شاید به نوعی حاکمه. علاقه اروپا واقعا به احیای برجام هرگز تغییر نکرده، کم یا زیادتر نشده، همون که در طول یک سال و نیم گذشته وجود داشته حالا هم وجود داره. ولی جنگ اوکراین حالا یک بهانه تازه برای آقای بروئل و برای اتحادیه اروپا درست کرده و آقای بروئل میگه که ما توزیع کننده نفت متعددی خواهیم داشت با حضور جمهوری اسلامی. ولی این قضیه که به هر حال شابهیت منافع اروپا هست با مشکلات روبروست. این مشکلات یکی و دوتا نیست. یکی از مشکلات این است که دو کشور عضو برجام خیلی راغب به این که ایران وارد بازار نفت اروپا بشه نیست. چینی ها نمیخوان برای اینکه نفت ایران در حدود همین 1 میلیون بشکه که تولید میشه توسط اونها با قیمت کم جذب میشه و اونها منافع خودشون از برجام میخوان. روس ها هم نمیخوان نفت ایران به بازار اروپا برسه، اونها هم منافع خودشون میخوان. سپاه پاسداران هم که در وضعیت کنونی نیمی از ظرفیت تولید صادرات نفت ایران به خودش اختصاص داده، در صورتی که وضعیت عادی بشه طبیعتا صادرات نفت هم شکل دولتی میگیره و نه شکل قاچاق که سپاه پاسداران از اون منتفع بشه. بنابراین میبینیم همه این مشکلات وجود داره، ضمن این که ایران واقعا ظرفیت اضافی برای صادرات نفت بیشتر از این چیزی که امروز میفروشه نداره. بنابراین منفعتی که آقای جوزف پرو دوم اشاره میکنه و به این بهانه ظاهرا آقای مراد به تهران میره بهانه قطعی نیست، ولی جمهوری اسلامی میخواد که این توافق رو با رسیدن به نوعی از هماهنگی با اروپا به نتیجه برسونه. ولی موانعی که وجود داشته همچنان وجود داره و سپاه و حتی تعدیل این قضیه، یعنی نگه داشتن سپاه قدس، نیروهای قدس و خارج کردن اسم سپاه، همچنان به عنوان یک مانع بزرگ بین راه است. البته من به لیست موانع دیگر اشاره نکردم که همچنان در داخل آمریکا، در اروپا و در داخل ایران علیه احیای برجام وجود داره. خلاصه بخت این کار چندان زیاد نیست.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سفر انریکه مورا رو آخرین تیر ترکش اتحادیه اروپا ذکر کرده. در صورت عدم متقاعد شدن ایران در این سفر، گام بعدی اتحادیه اروپا چه است؟
واقعا اگر تلاش آخر آقای مورا و سفر او به تهران به نتیجه نرسه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اروپا چه خواهد کرد؟ اروپا واقعا این وضعیت انفعالی کنونی رو ادامه میده و اتحادیه اروپا حالا اون هماهنگی گذشته رو هم نداره با خارج شدن بریتانیا از اتحادیه، سیاست خارجی مستقلی که بریتانیا در اختیار گرفته و وضعیت خاصی که الان بین دو کشور اروپایی بزرگ وجود داره، فرانسه و آلمان، که هیچ علاقه‌ای به اتخاذ تصمیم خاصی ندارن. البته بحران اوکراین هم مزیدی بر علت شده. آمریکایی ها هم به نظر نمی‌رسه در واکنش به خودداری جمهوری اسلامی از قبول شرایط اروپا کار خاصی انجام بده، ولی باید قبول کرد که کشورهای محلی به خصوص اسرائیل نسبت به این موضوع واکنش نظامی احتمالاً نشون خواهند داد.
فکر میکنید که ایران هم هیچ اضطراری برای به سرانجام رسوندن احیای برجام رو نداره؟
علاقه داره ولی اضطرار نداره، برای اینکه منفعت اضافی رو تصور نمیکنه میتونه به دست بیاره. ضمن اینکه برخورد کردن با منفعات چین و منافع روسیه هم برای دولت رئیسی و حکومت ایران خیلی آسون نیست. ظرفیت کنونی تولید نفت ایران در حدی است که الان میتونه صادر بکنه، بیشتر از این احتیاج به سرمایه‌گذاری کلان و آمدن شرکت‌های خارجی داره. حتی در صورت برداشته شدن تحریم ها من باور ندارم که شرکت‌های خارجی مثل سال 2016 علاقه به آمدن به بازار نفت ایران داشته باشن و از این لحاظ هم تلیعه افزایش ظرفیت تولید نفت ایران خیلی روشن نیست.
نقطه نظرات رضا تقی‌زاده تحلیلگر هسته‌ای در بریتانیا رو میشنیدید. مثل همیشه اگر که مایل باشید نظر، انتقاد یا پیشنهادتون رو با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا در میان بگذارید، هم میتونید از طریق پیامگیر تلفن یعنی 2042-02-21-12-21-13 با ما تماس بگیرید و هم میتونید در اینستاگرام ما یا در تلگرام ما برای ما پیغام بفرستید.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
پس از هشدار برخی جناح‌های حکومتی به ابراهیم رئیسی درباره عواقب گرانی یا سهمیه بندی شدن نان، گزارش‌های مبنی بر بروز ناآرامی‌هایی در چندین شهر استان خوزستان و در پی آن قطعی اینترنت منتشر شده. در این رابطه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
در پی انتشار اخبار و تصاویری از تجمع مردم در چند شهر استان خوزستان در اعتراض به سهمیه بندی و گران شدن نان، برخی منابع خبری از تداوم قطع اینترنت موبایل در برخی شهرهای این استان خبر دادند. از شامگاه پنج شنبه 15 اردیبهشت ویدیوهایی از تجمع اعتراضی مردم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که این ویدیوها مربوط به تجمع مردم در شهر سوسنگرد است. تاکنون هیچ منبع رسمی خبری این خبر را تایید نکرده، ولی پایگاه خبری مدارا به نقل از یک فعال مدنی جو امنیتی در سوسنگرد و اهواز را تایید کرد. در پی فراخوان برخی فعالان که عصر روز گذشته در رسانه‌ها منتشر شد، یک فعال مدنی اهل اهواز ضمن تایید این خبر به مدارا گفت که عصر روز گذشته جو برخی از شهرهای استان خوزستان به اندازه‌ای امنیتی بود که قابل بیان نیست. گفتنی است طی روزهای گذشته خبر افزایش قیمت نان و کارتی کردن آن باعث شده بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی اعتراض خود را نسبت به سیاست‌های دولت 13 بیان کنند. در روزهای اخیر آرد و نان با افزایش ناگهانی قیمت روبرو شده و مسئولان اقتصاد ایران از اختصاص یارانه نان بر اساس کد ملی افراد خبر می‌دهند. برخی منابع غیر رسمی نیز اعلام کردند که علاوه بر اهواز، اینترنت در شهرهای سوسنگرد، ایزه، حمیدیه و شادگان قطع یا کند شده است. در این رابطه کانال تلگرامی امتداد روز شنبه 17 اردیبهشت از قطع اینترنت موبایل در اهواز از روز جمعه خبر داده و نوشت که تنها اینترنت ثابت و موبایل رایتل در این شهر وصل است. مهدی نخل احمدی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر ساکن ایتالیا، در مورد وقایع این شهرها به رادیو فردا چنین میگوید:
با توجه به روند افزایش قیمت‌ها و نابسامانی اقتصادی که در حال حاضر در ایران هست و عدم توانایی دولت‌ها در مدیریت این وضعیت، پیش‌بینی می‌شد که ما شاهد افزایش اعتراضات اجتماعی در ایران باشیم و در این بین برخی از استان‌ها که شاخص اقتصادی اونها در قیاس با سایر استان‌ها پایین‌تر هست، به نظر میاد که پتانسیل این اعتراض اجتماعی در میان شهروندان این استان‌ها بیشتر خواهد بود. روز پنجشنبه از سوی برخی فعالان مدنی فراخوان‌های برای اعتراض به گران شدن و کوپنی شدن نان و وضعیت قیمت‌ها در رسانه‌ها منتشر شد که همین فراخوان‌ها بهانه‌ای شد که روز جمعه اینترنت تلفن همراه در بسیاری از نقاط استان خوزستان، از جمله در شهرستان‌های سوسنگرد، شادگان، ایزه و بهبهان قطع بشه یا دسترسی بسیار محدود بشه و خبرهای منتشر شد که در شهر اهواز هم به جز منطقه شهرک نفت، مابقی مناطق در این شهر با اختلال یا قطعی اینترنت مواجه بودند. در طول دیروز و امروز ویدیوهای در فضای مجازی منتشر شد در رابطه با اعتراضات مردم در شهرهای مختلف خوزستان، که البته برخی از این ویدیوها مربوط به اعتراضات سال 1400 و سالهای قبل هست، اما برخی دیگر از این ویدیوها تایید شده است که مربوط هست به فراخوانی که روز پنجشنبه داده شده است و مردم در اعتراض به وضعیت معیشتی و گرانی سرسام‌آور قیمت‌ها به خیابان‌ها آمدند و اعتراض کردند. ویدیوها، اخبار و گزارش‌هایی که دیروز منتشر شده حاکی از حضور پررنگ نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف استان خوزستان هست و برخی از خبرها حاکی از این هست که تعدادی از فعالان مدنی که در انتشار این فراخوان اعتراضی مشارکت داشتند مورد تهدید یا حتی بازداشت قرار گرفتند، که البته این خبر قابل تایید نیست هنوز. و خبرهای دیگری هم منتشر شده که مدعی شدند که تعدادی از فعالان مدنی که در اعتراضات سالهای گذشته حضور داشتند یا به هر حال نقشی داشتند در فراخوان‌های این اعتراضات، اونها هم مورد تهدید و بازداشت قرار گرفتند.
از ظهر روز گذشته خبرهایی درباره کندی سرعت اینترنت و برخورد با برخی تجمع کنندگان منتشر شده که تاکنون هیچ مقام رسمی در این رابطه واکنش نشان نداده است. علاوه بر ویدیوهای منتشر شده مربوط به شامگاه پنجشنبه از سوسنگرد، ویدیوهای دیگری نیز پس از آن از تجمعات مردمی و حضور سنگین نیروهای گارد ویژه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و برخی کاربران این تصاویر را مربوط به تجمع مردم در شهرهای مختلف خوزستان دانستند. همچنین در این خبرها آمده است که نیروهای امنیتی از گاز اشکاور و تیراندازی برای متفرق کردن تجمع کنندگان استفاده کردند. رادیو فردا به طور مستقل نمیتواند درستی این اخبار و تصاویر را تایید کند. مردم شهرهای خوزستان تابستان سال گذشته در اعتراض به مشکل بی‌آبی تجمع‌های اعتراضی گسترده‌ای برگزار کردند که با دخالت نیروهای امنیتی به شدت سرکوب شد. بنابر اعلام سازمان عفو بین الملل، مأموران برای سرکوب اعتراضات مردم خوزستان از تیراندازی با گلوله جنگی و تفنگ ساچمه‌ای و همچنین گاز اشکاور استفاده کرده و دست کم 8 نفر در این اعتراضات کشته شده بودند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مهدی طائب فرمانده قرارگاه عمار پس از متهم کردن میثم نیلی برادر داماد رئیس جمهوری ایران به دست داشتن در افشای ماجرای سیسمونی گیت خانواده قالیباف از آقای نیلی عذرخواهی کرد. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
آقای طائب در اون فایل صوتی به بخش بزرگی از اطلاعاتش دروغ بود، دیس انفورمیشن بود. مثلا در مورد آقا تهرانی که یک روحانی خیلی تندرو ادعا میکنه که آقا تهرانی مثلا با قالیباف جر و بحث کرده و نهایتا تایید کرده که قالیباف سالم زندگی میکنه، در حالی که آقا تهرانی سال گذشته بیانیه داده بود و این ادعا رو رد کرده بود. یا در مورد سفر خانواده قالیباف به ترکیه و ادعا میکنه که خانواده قالیباف از سوریه به ترکیه میرفتن و به خاطر فعالیت‌های قاسم سلیمانی بوده، در حالی که اساساً از سوریه به ترکیه مدت‌هاست پرواز مستقیم وجود نداره یا خیلی کمه. سوریه و ترکیه روابطشون بسیار پرتنش هست. منتهی در بین این اطلاعات بسیار دروغی که او مطرح کرده بود، دو تا اطلاعاتش ظاهراً خیلی برخورده بود به بخشی از جناح اصولگرا و تندرو و همین دو بخش هم بود که آقای طایبوش تمرکز کرد و تکذیب کرد. یکی نقش میثم نیلی، برادر مقداد نیلی که داماد آقای رئیسی است، در حمله به قالیباف، و دومی اطلاعاتی که در مورد نظر علی خامنه ای مطرح کرده بود. آقای طائب بارها گفته بود که آقای خامنه ای از قالیباف حمایت میکنه، نمیدونم به دستور آقای خامنه ای قالیباف به ریاست مجلس رسید. همین دوتا نشون میده که بخش های مختلف جناح اصولگرا نه تنها نتونستن مسئله سیسمونیکیت رو جمع و جور کنن، نه تنها این مسئله رو نتونستن فیصله بدن، نه تنها تنش های سیاسی و اختلافات در داخلشون داره عمیق تر میشه، بلکه با این جور افشاگری ها، با این جور به پخش اطلاعات بیشتر عصبانی تر هم شدن و نگران تر شدن از واکنش های عمومی.
احمد توکلی این بار از محمد باقر قالیباف درخواست کرده که در این باره شفاف سازی کنه. به نظر شما این به معنای دامنه دار شدن سیسمونی گیت هست؟
به پرونده آقای قالیباف سرشار از مسائل سیاه. اتفاقا اگر شما بخواید به اتهامات مالی اون نگاه بکنید، سیسمونیگیت شوخیه در بین اتهامات مالی آقای قالیباف. یک نمونه از اتهاماتش اون مسئله خانه های نجومی، خانه های میلیاردی بود مبتنی بر گزارش سازمان بازرسی کل کشور. یه دونه از این گزارش‌ها کافی در جهان غربی دولت رو عوض بکنه. دیدید که نهایتاً حکومت نه تنها حاضر نشد با اون پرونده رسیدگی بکنه، نه تنها اجازه نداد کسی به قالیباف رو محاکمه بکنه، که حتی قالیباف رو بالاتر برد. یه اتهام دیگه که در مورد قالیباف بارها مطرح شده بحث همسر او هست، خانم زهرا سادات مشیر. میدونید یه دونه دوتا نیستش که مجموعه اطلاعات رسمی و نیمه رسمی در مورد زمینی که مساحت 70,000 متر، یک جای دیگه زمینی 7,000 متر مربع، جای دیگه زمینی 3,000 متر مربع به خیریه امام رضا که متعلق به همسر آقای قالیباف هست داده بودن. یه جا 60 میلیارد تومان شهرداری آقای قالیباف دوباره به همین خیریه امام رضا متعلق به همسرش داده بود. بحث‌های منتشر میشه در مورد مهد کودکایی که متعلق به خانم زهرا سادات مشیره که ظاهرا توسط پسر آقای قالیباف اداره میشه. یه پرونده دیگه دوباره عیسی شریفی مقام آقای قالیباف که بسیار کلیدی، یکی از عظیم‌ترین جدی‌ترین پرونده‌های فساد مالی در تاریخ ایران هست. ببینید تمام این اتهامات وجود داره، قالیباف رو کسی باش کاری نداشته، حکومت هم اجازه نداده جواب به رسیدگی بکنن، حتی ازش سوال هم کسی نپرسیده. دیگه سیسمونیکیت که واقعا جای خود داره. من فکر کنم نه، این سیسمونیکیت فقط چون یه ذره مسئله عمومی است و مردم حساس شدن سر صدای بیشتری کرده، برای حکومت فرقی نداره. آقای قالیباف چه 70,000 متر زمین بده به همسرش یا خیریه همسرش، چه یه عالمه خونه میلیاردی بده به نور چشمه‌های حکومت، 40 نمیدونم میلیارد پول جابجا کنه برای سپاه خود. در هر حال یک چهره کلیدی، یک مدیر کلیدی برای رهبر جمهوری اسلامی و آقای خامنه ای از او حفاظت میکنه.
فاش شدن این اطلاعات، مثلا اطلاعات درباره سفر خانواده آقای قالیباف به ترکیه، یا همین فایل صوتی که مربوط به صحبت‌های مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار بود، آیا به معنای شکاف در بین جناح اصولگرایان تعبیر میشه؟
یک حکومت به معنای کلاسیک البته یک دست شده. در حقیقت ما میتونستیم بگیم قبلش هم یک دست بود، به این خاطر که جناح‌های مختلف حکومتی بر سر اصول حکمرانی، بر سر نفر اول حکومت تا حد زیادی اتفاق نظر داشتن. مثلا اگر معنی کلاسیکش رو در نظر بگیریم، بعد از کنار رفتن دولت روحانی حکومت یک دست شده، شبیه شرایطی که زمان احمدی نژاد هم بود. سه قوه متعلق به نیروهایی هستند که بیچون و چرا در اختیار بیت رهبری و شخص رهبر مادام العمر ایران هستند. توی این شرایط واضح هست تنش‌های جدیدی بروز خواهد کرد. هیچگاه در واقع در ساختارهای استبدادی اون یک دستی یک رنگی رویایی مورد نظر رهبر مادام العمر به وجود نمیاد. بنابراین هر چیزی، هر بهانه‌ای میتونه موجب تنش بشه. اینجا آقای قالیباف از مدت‌ها قبل بین بخش‌های مختلف جناح اصولگرا، بین بخش از جبهه پایداری، بخش از سپاه پاسداران، بخش از اصولگرایان سنتی، بخشی از بازار، اختلاف وجود داشته. و حالا این بهانه است که بر سر آقای قالیباف در واقع دعوایی بکنن. مثلا اصل موضوع، اصل اختلاف همچنان اون ته داستان داره بازیگری میکنه و اصل اختلاف هم در واقع رقابت بر سر منابع بیشتر مالی و همچنین رقابت بر سر ایدئولوژی است. تا موقعی که این نوع رقابت خشن در ساختارهایی مثل ایران وجود داشته باشه، منطقا هر روز شما شاهد یک نوع تنش جدید خواهید بود.
دیدگاه های مهدی مهتبی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنیدید. با هم بشنویم آخرین اخبار میادین ورزشی رو از فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
بعد از افشای تخلفات مالی فدراسیون فوتبال ایران و اعلام پرداخت پاداش‌های کلان برای اعضای این فدراسیون، مریم ایراندوست سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ایران با گذاشتن یک استوری در شبکه‌های اجتماعی ضمن انتقاد از مسئولان فدراسیون به این موضوع واکنش نشان داد. مریم ایراندوست روز گذشته در یک گفتگوی تلویزیونی با اشاره به پرداخت نشدن مبلغ قرارداد اعضای تیم ملی فوتبال زنان ایران در مورد علت انتقادش از مسئولان فدراسیون میگوید:
ما حتی 1,000,000 از اون قراردادها رو دریافت نکردیم، ولی بعد از اینکه افشاگری ها و اعداد و ارقام خیلی علنی شد که دیدیم همه پول گرفتن. شاید یه چیزی که من یه مقدار قانع می‌شدم این بود که می‌گفتن که فدراسیون خب بدهکار هستش و پول نیست، یه وقتایی حسابای فدراسیون بلاکه میشه، می‌گفتم خب حق دارن. ولی وقتی که تو این یک ماه و نیم اخیر این خبرها مدام میومد، میدیدم نه، خدا رو هزار مرتبه شکر دوستان همه به حق و حقوقشون رسیدن. مثل این که فقط اینجا تیم ملی فوتبال زنان ما بود که هیچ حقوقی دریافت نکردن و این شد که من اون استوری رو گذاشتم.
فدراسیون کشتی ایران میگوید آمریکا هنوز به دعوت این کشور برای حضور در جام تختی پاسخ نداده است. امامی سخنگوی فدراسیون کشتی با اعلام اینکه پیکارهای جام تختی خرداد ماه امسال در مازندران برگزار می شود، تأکید کرده فدراسیون کشتی آمریکا هنوز این فرصت را دارد تا آمادگی خود را برای حضور در این رقابت ها اعلام کند. در پی نشست روز شنبه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا در تاجیکستان اعلام شد مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا که قرار بود در کشور امارات انجام شود، با انصراف این کشور از میزبانی در سال جاری انجام نخواهد شد. و فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا روز گذشته نتیجه قرعه‌کشی بلیت فروشی مسابقات جام جهانی را برای هواداران ایرانی که پیش از این ثبت نام کرده بودند اعلام کرد. فدراسیون فوتبال ایران در این ارتباط گفته به برندگان با ارسال پیامک اطلاع داده خواهد شد و آنها باید تا روز چهارشنبه 21 اردیبهشت نسبت به واریز وجه اعلام شده قیمت بلیت بر اساس نرخ روز ریال قطر اقدام کنند. و این در حالی است که مسئولان فدراسیون فوتبال ایران و پلیس فتا به هواداران ایرانی هشدار دادند که برای سفر به قطر برای دیدن جام جهانی فریب تورهای تقلبی را نخورند. رقابت‌های جام جهانی 2022 از روز 30 آبان ماه سال جاری در قطر آغاز می‌شود و تیم ملی فوتبال ایران در روز اول این مسابقات برابر تیم ملی انگلیس به میدان خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و اما آخرین گزارش مجله نیمه شب، ماجرای فقر و تنگ دستی را در مناطق مختلف کشور شنیده ایم، به ویژه در شرایط کنونی اقتصادی و معیشتی که آمار فقر بالاتر هم رفته، اما در برخی مناطق به ویژه در استانهای مرزی کشور فقر چهره به مراتب خشنتری را دارد. همکارم ایلیا جزائری در این رابطه گزارشی تهیه کرده درباره روستای میرآباد در استان سیستان و بلوچستان. پیش از شنیدن این گزارش، من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
گزارش های زیادی از فقر در مناطق مختلف ایران منتشر شده. اینجا اما داستان دیگری وجود دارد. مردمی که همچنان از اصلی ترین حق شهروندی خود محروم هستند. شناسنامه.
اصلی ترین نیاز مردم واقعا شناسنامه. چون از زمان 40 سال قبل نیست شناسنامه ندارن. چند بار رفتن ثبت نام کردن ولی شناسنامه ندارن. اینا میگن که شناسنامه دانش آموزه بسیار دکتراشون همینجور از تحصیل آقا میمونن. اصلا نمیذارن مدرسه چون شناسنامه ندارن.
روستای میرآباد در استان سیستان و بلوچستان. بیشناسنامگی باعث شده مردم این روستا حتی حق دریافت یارانه نداشته باشند. یارانه‌ای که خود اندک است و رقمش کفاف زندگی را نمی دهد. در روستایی که شرایط زندگی به خودی خود دشوار است.
شرایط زندگی اینجا خیلی سخته. همش بدبختی نه، اوراک دارنه، آب دارنه، چیزی دارنه. همه بدبختی زندگی میکنه. اینجا دیگه زندگی نیست. میرن اینجا جای کار بکنه، روزی که پیدا بکنه بیایم بخورم زن و بچه هم میده. زندگی اینجا چی هست؟ بدبختی زندگی. نه آب دارنه، مثلا خب این غذا دارنه، ماشین موتور چیزی دارنه، بدبختی زندگی میکنن.
اینا بند خودن چون که اینا مشکلات زیادی رو بیرو هستن و یعنی که اینا ازینه چنانی ندارن و سرپرست بعضشون یعنی خانه چیز زن هستن و یعنی خود این آلین روستا همشون معتادن، اعتیاد آور نمیتونن. مثلا حتی بعضیشون هم شناسنامی هم ندارن، نمیتونن که یارانه بگیرن.
گرونه های واقعا برای مردم خیلی گرون تمام شده، خیلی سخته برای اینا. اینا خودش دامپرورن، کشاورزی دامپروری میکنن. چهار تا پنج گوسفند دارن، میرن صبح تا زور میان، شب میان، بچه هاشون همینجوری هست. اینجا که مثلا شرایط گرونه کلی مثلا گرونه نمیرن مغازه، خودشون مثلا اینجا سبزی میکارن، بعدم جون فلفل همون زندگی میکنن، همینو میخورن. شب روز بعدم جون و همینجه دیگه نمیتونن برن بخرن برنج گرونه، شکر گرونه، پول ندارن، آدم فقیر فقیرن دیگه.
این روستا فاقد آب آشامیدنی است. برای همین مردم برای تهیه آب آشامیدنی مجبورند به منطقه دورتر بروند تا ظرف‌ها و دبه‌های خود را پر کنند. روستایی که خانه‌هایش از استانداردهای لازم برخوردار نیست.
خونه من یک بار آب برده الان کمو گل دادم نشفتم.
این روستا نزدیک 50 تا خانوار است. 50 خانواره و متاسفانه جاده دسترسی به مثلا جاده اصلی ندارن و توی الان که نزدیک دارن استارت زدن برای شن ریزی، 10 روز بعد یک بار مثلا سرویس میاد برای اینا که یعنی شن و تابه برن به جاده. و خونه که الان وایستادی کردن ببین گلیه و اینا مثلا یعنی که اینجا بنیاد مسکن متاسفانه خونه نداده، یعنی که از گرگرو که مثلا اینجا باشه که مثلا که مسعود کنند. نه متاسفانه اینجا گرگرو کی هست، نه چیزی هست. متاسفانه اینجا شورا هم ندارن و دهار هم ندارن، از این مشکل و یعنی محروم بنیاد مسکن خونشون هستن. بعضی تو یه خونه نزدیک 3-4 خانوار هستن مشترک زندگی میکنن، اونم چه خونه قشتگیلی و وقتی که بارون میباره کلن سقفشون متاسفانه میریزه.
عمده شغل مردم این روستا کشاورزی است، شغلی با درآمد اندک، آن هم اگر شرایط فراهم باشد و به محصولات آسیب نرسد. عمده غذایشان هم از محصولات خودشان است. برای همین سوء تغذیه دردی است که تقریبا همه مردم از آن رنج میبرند.
یعنی که شون اسنامه ندارن نمیتونن یارانه بگیرن و چیز درست حسابی نه متاسفانه هم نمیخورن، غذایشون درست حسابی نیست. موی که مخن برنج بگیرن یه 10 کیلو برنج نزدیک 300 تومان 250 تومان، این بنده خدا اینا یعنی این چیز نمیتونن یه برنج برای خودشون بگیرن، خیلی از این چیز سوی تغذیشون یعنی برمیخورن. مور که خیلی کم، مگه شاید مثلا موگی که برای اینا مهمانی بیاد، امون اینی که وقتی که برای مهمان درست میکنن یه چیزی برایشون باقی میمونه، همون موقع میتونن برای یعنی مرغ بگیرن، ولی برای خودشون نمیتونن یعنی بگیرن. اونم که وقتی که مهمانی بیاد یه جای یه کمی مثلا در دستش خوبه، از اون مثلا یک قرضی میگیرن، میخوان مهمانو راضی کنن تا مهمانو بدن، چیزی که باقی موند خودشون میخورن.
گوشت بکنم ماهی 3 بار 2 بار دیگه بیشتر نمیخورن، یعنی اگه بهتر بگم هر 2 هفته یه بار میخورن. این واضح تر اگه بگم هر 2 هفته یه باری میخوریم دیگه، راضی به رضای خدا. چون الان الحمدلله شکر خدا رو بگیریم همشون وضعشون یکم خرابه، وضع اقتصادی اینجا روستادیه، مثلا همشون وابسته به کشاورزی هم. الان اکثر پیاز میکنن، ولی پیاز نره دیگه همین تو پیاز میمونن، اینو وامایی که کردن سم قودایی که آوردن تو اونم میمونن دیگه، همین طور زندگی روال ما میگذاره. گرونیای اخیر زندگی ما رو خیلی دیگه عقب برده، یعنی مثلا اکثر کشاورزه اکثر مردم ها اینجا کم درآمدن، یعنی خیلی کم پیش میاد که یکی چیز باشه پر درآمد باشه دیگه. گرونی اخیر مثلا خیلی، من خودم مثلا همسایه دارم فقط شبا ماسوبه نون میخوره، به خدا اینو جدی میگم، یعنی همسایه دارم اصلا شبا هیچی نمیخوره، شاید همینطوری میخوابه، شرمنده بچه هاشه. اینجا زندگی اینطوری میگذره دیگه، همشون وابسته به کشاورزی هن. کشاورزی بره الحمدلله خوب میشن، ولی اگر نره پیاز یه گوجه خراب بشه دیگه بدبخت میشیم یه جوره.
کودکانی که ممکن است تا سالها نتوانند میوه بخورند.
بهتر بگم عمه ما میوه برامون رویاست، به خدا جدی میگم اینو، ما میوه نداریم، مثلا الا همین میوه‌ای که با خودمون میکاریم اینا رو میخوریم، نمیگم اینا چیز نیستن، ولی میوه مثلا سیبی باشه، انگوری باشه، موزی باشه، اینا برای ما رویاست، کلا نخوردیم و نمیخوریم. حالا دیگه انشالله در آینده خودمون که سرکار شدیم که بخوریم، ولی تو بچگی نخوردیم، خانوادهمون نخورده.
و مدرسه رفتن، درس خواندن و به اصطلاح برای خود کسی شدن آرزوی بسیاری از کودکان روستا است.
من آرزو دارم خانم معلم بشم.
این دانش آموزا خیلی دوستن درس بخونن، خیلی دوستن درس بخونن، ولی حاضرن گرسنگی بکشن، هیچ نکنن ولی مدرسه برن، چون آرزو اینه که درس بکنن تا آینده خوب باشن. ولی که شناسنامه ندارن، مدرسه از اینا خیلی دوره، تقریبا 12 یا 10 کیلومتر از اینجا فاصله داره، نمیتونن برن. مثلا 6 ماه یا 4 ماه یک بار گوشت میکنن، میوه و از این چیزا کلا اصلا نداره، نمیتونن بخورن. این آرزو این است که درس بکنم بره با یک خاری برای خودشون بشه.
در روستا یک مدرسه ابتدایی ساخته شده که میتوان گفت تقریبا بدون امکانات است.
کلاس الحمدلله خوبه، ولی امکانات لازم برای معلم اصلا نیست، فقط ساختمان مدرسه است تمام، هیچ امکاناتی به من نمیده، نداره اصلا که امکان که دانش آموز واقعا کلاس هوشمند باشه، از اون بره ببرن دفتر مداد لوازمی کلا نیست، کمکی نمیکنن، مدرسه فقط ساختمان است دیگه چی نیست.
در فاصله ای دورتر هم دبیرستانی ساخته شده که دانش آموزان مجبورند جاده خاکی را مسافتی طولانی راه بروند تا به آن برسند.
اینجا از لحاظ خوراک خیلی چیز لازم داریم، مثلا حمایت لازم داریم، حمایت کتاب درسی، حمایت خوراک، حمایت مثلا خیلی چیز لازم است دیگه، یعنی ما تو عمق مشکلاتیم دیگه، انشالله که کم کم تو اینم پیروز باشیم.
مردمانی که باور دارند در کشورشان فراموش شده اند، مردمانی نیازمند به اولین حقوق شهروندی و امکانات اولیه زندگی. ایلیا جزایری، رادیو فردا.